بسم الله الرحمن الرحیم. در این زمان خوشم چون تو یار ناز منی، قمار دل به تو بازم که دل نواز منی. چسان توان که سرم راز سجده برگیرم به صبح و شام که دائم تو در نماز منی. وقوف دل که به کوی تو مستدام افتاد، طواف کعبه چه حاجت که تو حجاز منی. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت، همونطور که استحضار دارید در گلشن اندیشه حکیم نظامی هستیم و از رمزگشایی های حضرت استاد هم بهره میبریم. جناب استاد، امروز یک متنی رو نزاع خواجه با درویش انتخاب کردیم. اون دفعه نزاع دوتا حکیم بود، حالا نزاع بله درویش از خواجه تقاضایی کرد و اجابت نکرد. این نامه رو براش می نویسه که یک نفس ای خواجه دامن کشان، آستی بر همه عالم فشان. رنج مشو، راحت رنجور باش، ساعتی از محتشمی دور باش. حکم چو بر عاقبت اندیشی است، محتشمی بنده درویشی است. عاقبت که باید هیچ بشیم بالاخره. ملک سلیمان مطلب کن کجاست، ملک همان است سلیمان کجاست. ملک برجاست و سلیمان نیست. سال جهان گرچه بسی در گذشت، از سر مویی سر مویی نگشت. یک ذره از سر موش کم نشد. صحبت گیتی که تمنا کند، با که وفا کرد که با ما کند. خاک شد اون کس که بر این خاک زیست، خاک چه داند که در این خاک چیست. هر ورقی چهره آزاده ایست، هر قدمی فرق ملک زاده ایست. ما که جوانی به جهان داده ایم، پیر چراییم کزو زاده ایم. گنبد پوینده که پاینده نیست، جز به خلاف تو گراینده نیست. تا اینجا رو بخونیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب، هنرنمایی حکیم نظامی است در یه مکالمه ای که درویش با خواجه میکنه، یا برده و خواجه، یا درویش و خواجه، یا بگو فقیر و غنی. این شخص معمولیه فقیر با یک شخص محتشم که حالا تحت عنوان خواجه اینجا مطرح میشه. انصافا هنرنمایی است. ببینید، اولا عرض کنم که نظام نصائح اینا، ولی نصائحی که همش هم حکمت، همش حکمت. حالا عرض میکنم که یوری از مسائل حکمی استفاده کرده، ولی دو نوع هنرنمایی میکنه اینجا نظامی. یکی این که به صورت نظم و شعر داره اینا میگه، که خود صورت شعر و بیان شاعرانه پر جاذبه است. و یکی به صورت گفتگو، خود گفتگو، محاوره، دیالوگ و مکالمه، اونم یه جاذبه ای داره. از دو تا جاذبه داره استفاده میکنه، یکی خواجه و محتشم، خواجه و درویش دارن با هم صحبت میکنن و درویش بیاناتی داره در مقابل خواجه، یکم به زبان شعر. وقت تو هر بیتی یه حکمتی هست. ببین اینجا میگه چون درویش به خواجه میگه اگر بناس بر میزان عاقبت اندیشی حرف بزنیم، یه وقت بر میزان فعلی و حاله. خیلی خوب، تو خواجه محتشمی، من درویشم، اما اگه به عاقبت کار نگاه کنیم، اگه به حال نگاه کنیم، آره تو خواجه، منم درویشم. اما اگر به عاقبت کار نگاه کنیم، کار به عکسه، من خواجم، تو درویشی. این اونی که در اختیار تو هست، در عاقبت کار در اختیار تو نخواهد بود. منتش تو عمری تو به سر امور مبتزل و این احتشام چند روزه از دست دادی. من نه، من مغرور احتشام خود نشدم، مغرور مال و جاه نشدم و از عمرم استفاده کردم. در عاقبت کار من خواجه هستم، من خواجه هستم تو درویشی، اما حالا باید حکم رو الان جاری کنیم، حکم بر میزان حال باشه هم اکنون، یا عاقبت رو هم باید ببینیم. ببینم انسان فقط حال رو میبینه یا عاقبت هم باید ببینه؟
باید عاقبت
انسان.
حکم چو بر عاقبت اندیشی است.
حکم چو بر عاقبت اندیشی است. وقت تازه ایشون از من قوی تر میگه. من میگم حالا هر دو جا رو نگاه کنیم، نظامی قوی تر میفرمایند، میگن اصلا حکم چو بر عاقبت اندیشی است. اساسا انسان بر اساس عاقبت حکم. این حرف درسته. ببینم شما در هر کاری که تصمیم میگیری غایت و نتیجه و آخر کار در نظر میگیری، هم اکنون و
عاقبت کار.
آدم عاقل در یه محاسبه، در کوچکترین کاری که انجام میده، نتیجه رو در نظر میگیره. ببینم نتیجه اوله یا آخره؟
نتیجه اوله.
ببین یک باغبانی که یک درخت سیب میخواد بکاره، یه نهاله قرص میکنه در زمین. الان همین نهال کوچکی که داره در زمین قرص میکنه میبینه یا نتیجه رو در نظر میگیره که برده ها سیب میده؟
نتیجه رو در نظر میگیره.
چند سال دیگه سیب میده این نهال؟
5 سال دیگه.
چند سال دیگه ممکنه سیب بده؟ اگر چنون چه این دهقان، این کشاورز نتیجه رو در نظر نمیگرفت که این نهال کوچک خرد در چند سال آینده سیب میده، گلابی میده و انواع میوه های دیگه هر درختی باشه، آیا قرص درخت میکرد؟ نمیکرد. بله، چون عاقبت رو در نظر میگیرد داره دست به این کار میزند. توجه فرمود ولی اگه عاقبت در نظر نمیگرفت کار نمیکرد. هر کاری رو ما عاقبت رو در نظر میگیریم. حالا منتش عاقبت دراز و کوتاه داره. گاهی عاقبت کوتاه رو میبینیم، مثلا 10 سال دیگه، 5 سال دیگه، 50 سال دیگه، 100 سال دیگه، پیری اینا. گاهی میریم بالاتر تا کجا؟ جاودانگی رو در آخرت، رو عالم آخرت، اونم عاقبته. یه وقت عاقبت دنیوی رو در نظر میگیریم، یه کسی در جوانی برای پیریش کار میکنه، اونم عاقبت اندیشیه. 30 سال دیگه، 40 سال دیگه، 50 سال دیگه من پیر میشم، اون نتایج کارم باشه، اینم یعنی عاقبت اندیشه. این وقت عاقبت از این جلوتر میره، تا کجا میره؟ تا عالمی پس از این عالم. حالا حکم باید بر اساس عاقبت اندیشی باشه یا بر اساس حال و فعلی؟ گر نبودی میل امید ثمر، که نشوندی باغبان بیخ شجر. باغبان میوه رو در نظر میگیره، حالا میره یه نهال رو قرص میکنه، عاقبت اندیشه. منتها این عاقبت 10 سال، 15 سال، 20 سال، 30 ساله. از این قوی تر شما عاقبت اندیشی کنی، آخرت رو در نظر میگیره. انسان که فانی نمیشه، جاودانه است. یه عالمی هست پس از این عالم، حسابی هست، کتابی هست، اونو باید در نظر بگیری. حالا عاقبت اندیشی
استاد، یه سوال فلسفی.
بله بله بفرمایید.
الان هم 3 تا نظریه وجود داره تو همین زمینه که بعضی میگوین که زندگی سایه همون غایات یا همون نتایجی است که انسان در نظر میگه، انتخاب میکنه، یعنی اصالت رو میدن به غایت انگاری. یه عده میگوین نه، ما بر اساس زندگی که میکنیم آینده رو میسازیم. این بیشتر گرایش فلاسفه غرب. یه نظر سوم هم به تعامل بین نتیجه و زندگی توجه دارن، یعنی یه برایندی که بین این دو تا برقرار میکنی، هم نتیجه در زندگی اثر داره، هم زندگی در نتیجه. 3 تا نظریه.
هر 3 تا نظریه به یک نظر برمیگرده. شما یه تقسیم بندی کردی، ولی همون کسی که میگه که نتیجه در حال زندگی اثر داره، حالا نتیجه اصله یا مقدمه نتیجه؟ این نهال اصله یا میوه اصله؟
نتیجه اصله.
خب نتیجه اصله، سرانجام اونه.
اصلا میشه مقدمه.
مقدمه برای نتیجه است. اگر نتیجه نباشد مقدمه چه فایده ای داره؟
فایده.
هر 3 تا نظریه به نظر تا عاقبت اندیشی نباشه کار بی معنی است. اصلا میبینم شما هر کاری که انجام میدی، کوچکترین کار، معنی رو در نظر میگیری یا نه؟
بله.
معنی کجاست؟ معنی کجاست؟ معنی همیشه به قول یکی از حکما عقب میفته. همیشه معنی رو در نظر میگه. این کار خودش معنیه، این کار معنی داره؟ سوال من جواب بده. کاری که انجام میدی خود اون کار معنی است یا اون کار معنی دارد؟
کار معنی داره.
ها، این کار را برای اون معنی انجام میدهی یا خود این کار معنیه؟
نه، این کار برای اون معنی
تمام شد. پر هست ست ست نظریه به یک نظر عاقبت اندیشی تجرید میخواد. و تنها انسان است که عاقبت اندیشه، حیوانات دیگه موجودات که عاقبت اندیش نیستن. ممکنه به حسب غریزه مورچه مثلا یه ذخیره جمع میکنه در لانش، این غریزه است، نمیشینه فکر کنه، عاقبت اندیش نیست، به حکم غریزه داره این کار میکنه. تنها موجودی که عاقبت اندیش است انسان است. منتهی حالا انسان ها عاقبت رو گاهی کوتاه مدته، برای پیریشه مثلا 10 سال، 100 سال، 50 سال، 100 سال آینده است، گاهی میره تا عالم آخرت. هرچی این عاقبت دورتر باشه این فکر قوی تره. خب چه کسی میتواند، سوال اینجا فلسفی اینه، چه کسی میتواند عاقبت اندیش باشد؟ کسی که از قید زمان و مکان فرا میره. اگر در قید همین زمان فعلی و همین مکان فعلی باشی، شما از زمان و مکان نمیتونی خارج بشی. اما انسان چون قدرت تجرید دارد، از این زمان فعلی که درش هست و از این مکان، اندیشه رو فراتر، اصلا اندیشه فراتر از زمان و مکانه، میره و عاقبت کار رو میاندیشد. این اسمش تجریده. شعر اصلا تجرید نگره، حکیم مجرد نگره، تجرید میکنه. حالا نظامی که هم حکیم هم شاعر، دو تا تجرید در کارشه. ببین واژه های ما همه، هر واژه‌ای، هر زبانی در این زبان های زنده دنیا، هر چه لغات تجریدی درش بیشتر باشه اون فرهنگ قوی تره. هر زبانی که فقط به امور روزمره و امور ملموس میپردازه و معانی ملموس داره، این فرهنگ پایین تره. هر زبانی که لغت های تجریدی درش بیشتر باشه، یعنی آینده نگری، اون فرهنگ قوی تره. و زبان فارسی یکی از زبان هایی است که تجرید درش است. و اگر من بخوام یه قدری بالاتر بگم، به شما خواهم عرض کرد چه لغتی هست که درش تجرید نباشد. یه وقتم اینجا سوال کردم از شما در یکی از این برنامه ها که شما یک واژه به کار ببر که تجرید درش نباشه. به مجرد این که به معنی واژه توجه کردی، درش تجرید هست. مثلا همین الان من یه جمله بگم، انسان موجود عجیبیه، یه جمله معمولیه، از ست واژه تشکیل، انسان موجود است و عجیب است. خب موجود است یعنی چه؟ خود وجود یعنی چه که این موجوده؟ انسان موجوده، موجوده چرا موجود؟ چون وجود داره. شما موجود هم یعنی وجود میفهمیم؟
وجود میفهم،
موجود میبینیم،
ولی وجود میفهم،
وجود انتزاعیه، وجود تجریده. تو ذهن مجرد نباشی، وجود که فقط این صندلی نیست، این اتاق نیست، این کره زمین نیست، وجود خیلی وسیعه. خدا هم وجوده، وجود داره، پشه هم وجود داره، ولی فاصله رو ببین چقدر زیاده.
دکتر قشنگ،
این تجریده. خب انسان چیه؟ انسان همین حسن آغاز، حسین آغاز. چند تا انسان داریم؟
خیلی.
چند سالش انسان از بعد به پیدایش؟ چند سال دیگه انسان هست؟ این تجریده دیگه. معنی انسانیت باید تجرید بکنی ذهنتا. ولی این آدم هم اینا مصادیق انسان هست، اینا هم انسان هست، اما خود کلی انسانیت کجاست؟ تجریده. خب انسان موجود است، انسان تجریده، موجود بودن، وجود تجریدیه، عجیب است. عجیب یعنی چی؟ عجب کو؟ تعجب کو؟ اصلا تعجب شما رو معنی کن. شما وقت که تعجب میکنی، تعجب کجاست؟ چند کیلو به تعجب؟ چه رنگیه تعجب؟ تو چه ظرفی ریختن؟ تعجب تو چه ظرفی ریختن؟
نه.
مکان داره؟
نه.
زمان داره؟ و خود تعجب چیه؟ حالا در شماست تعجب. چه حالت داری که تعجب پیدا میکنی؟
آفرین. اون حالت کو؟
اون حالت کو؟ میاندیشی؟ هر اندیشه تعجبه؟
آفرین.
در اون اندیشه چه ویژگی هست که تعجب حاصل میشه؟ حالا بیا درستش کن. حکما باید زور بزنن که تعجب چیست؟ و چرا انسان تعجب میکنه؟
حالا شما فهمیدی واژه، حالا این در یه اعراب همین ظرافت
در یه اعراب همین آفرین.
مولوی میگه مرد آخر بین مبارک بنده است. مرد آخر بین، آخر بین و آخر بین، آخر بین یه همزه.
ببین چقدر با یک اعراب، با یک حرکت، آخر کجا؟ آخر
آخر بین و آخر بین،
آخر میره تا ذات باری تعالی، تا عالم آخرت، هاهود لاهود و لکوت، وقت آخرن هم میکره میخواد
واقعا کلمات هم برای خودشون عجایبی
هستن، نقش عظیم دارن کلمات. هنر نظامی و هر شاعر حکیم دیه اینه که با کلمات قشنگ بازی میکنه.
فرقه حروفی هم خیلی شاخاته.
بله کلمات نقش دارن، کلمات جدی بگی. همین که شما فرمودی فرق بین آخر و آخر، حالا اینجا داره نظامی از آخر صحبت میکنه و درویش به اون خواجه داره چی میگه؟ چون اگر حکم بر عاقبت اندیشی است. اگه حالا رو ببینی، آره تو حال فعلا خود تو خواجه میدونی من درویشم، اما عاقبت کار چی؟ عاقبت تو همچنون خواجه باقی میمونی. وقت بعد میگه ملک سلیمان رو ببین، ملک سلیمان نبین. ببینم ما همه الان من شما میگیم، حالا تازه اون خواجه که نمیگفته ملک سلیمان، همه مردم این ملک سلیمان محتشم بوده، سلیمان مالک زمین بوده، خیلی احتشام داشته. خیلی خوب، ملک سلیمان، اون ملک سلیمان مگه این کره زمین نبوده؟ بوده یا نبوده؟
چرا؟
بر این کره زمین هم مالک بوده دیگه.
بله،
حالا کره زمین رفته یا سلیمان رفته؟
سلیمان رفت.
سلیمان رفته یا ملک سلیمان؟
سلیمان رفت.
خیلی خوب، ملک سلیمان که نرفته.
ملک همان است، سلیمان کجاست؟
کجاست؟ ملک همان است. تازه همین دنیاویش هم باقی مونده، حالا چه برسه اخرویش. ملک هست، سلیمان کو؟ حالا این همه میگی ملک سلیمان، اون تازه خود سلیمان هم یه نسبتی با این ملک داشت. اون نسبت چی بود اصلا؟ سلیمان رفت، ملک باقی موند، تازه همین دنیا شو. حالا آخرت شو که دیگه به جای خود باقی است، که اون جاودانگی است. داره چی میگه؟ چقدر حکیمانه داره حرف میزنه، هم شاعرانه داره سخن میگه، تجریدی، هم محاوره است، مکالمه است، خیلی جاذبه داره و هم حکمت داره میگه، هم تو هر بیتش یه حکمتی هست. حالا من فراموش کردم شما خوندی، من این باید دونه دونه بخونی. من نکته‌هاشو بگم.
ملک سلیمان مطلب کن کجاست؟ ملک همان است، سلیمان کجاست؟
ملک همان است، سلیمان ملک هست، کره زمین
هست. سال جهان گرچه بسی در گذشت، از سر مویش سر موی نگه.
سالها، روزگاران، دهر، همینطور بر این جهان گذشته، همینطور گذشته. چند ساله ما نمیدونیم این کس بیگ بنگ و اینا هم حالا یه حرفی میزنن، ما نمیدونیم طول عمر کره زمین چقدر. حالا میگن فیزیکدان ها و علما یه چیزایی، ولی بیش جهان بیش از این حرف هم داره. حالا همینطور گذشته، گذشته، تحولات، دگرگونی ها، رنگ و وارنگ آمده. یک سر موی از هستی کم شده؟
نه،
از هستی سرمون کم شده؟ هستی همچنون هستی است، ادامه داره. آدم ها آمدند و رفتند، مرور دهر آدم ها رو زیر خاک برده، چه کارهایی کرده. یک سرمون از هستی کم نشده، هیچ موجودی معدوم نمیشه الا الابد. ببینم موجود معدوم میشه؟
خیلی
تحول پیدا میکنه، معدوم نمیشه. همطور که معدوم موجود نمیشه،
موجودم
معدوم میشه. پس چه اتفاق میفته؟ تحول، دیگرگونی. بله، این زمانه، این شب و روز، این نوش سیاه و سفید، جریان زمان همچنان داره میگذرد، ولی یک سر موی هستی کم نمیشه. یه چیزی به ذهنم اومد، یک جوکیست که من بگم حالا شنوندگان ما هم تفریحی بکنم. میگن یه وقت یه مردی اون سالی دو تا زن داشت، متاسفانه دو تا هوا بودن. این دوتا خانم یکشون جوان بود، یکشون پیر بود. اون خانمه که جوان بود میدید که توی موهای سر شوهرش موی سفید پیدا شده، هر روز میرفت اون مو سفیده رو میکند که این جوان باقی بمونه. موی سفیده رو میکند، خودش جوان بود. اون زنه که پیر بود میرفت اون موی سفید رو
سیاه رو میکرد.
آره، به جای سفید اون سیاه ها رو میکرد که سفیدا بمونه،
دیگه زن سوم نگیری.
آره آره، زن جوان موی سفید رو میکرد، زن پیر موی سیاه رو میکرد. یه مدتی گذشت، چه اتفاق افتاد؟
کچل شد.
سرش تاز شد، سری باقی نموندی. حالا من تشبیه کردم این جوک رو به روز و شب. ببین این روز و شب همینن. این روز و شب یکشون موی یکیشون موی سفید ما رو میکنه، یکیشون موی سیاه ما رو میکنه. روز و شب میکنن تا کچل بشیم و تمام بشه بره. این روزگاره، روزگار همین است که هست. ولی ما میرویم و جهان میماند.
مولا فرمود روز و شب دو عملی هستن که کوه عمرت رو میکنن.
میکنن.
آملان.
ما می رویم و دیگران و گذشتگان رفتن، ما می رویم آیندگان هم می روند و جهان همچنان پای بر جا می ماند.
بس آید بهار و وزد بادها که ما رفته باشیم از یادها. بسی فردی ماه اردی بهشت
بیاید که ما خاک باشیم و خشت.
بله بله. خاک شد اون کس صحبت گیتی که تمنا کند، با که وفا کرد که با ما کند.
با کی وفا کرد که با ما؟ با اسکندر وفا کرد،
حکمی خوبی
بیان. با کوروش، با چنگیز، با سلیمان وفا کرد، با سلیمان وفا نکرد. حالا شما انتظار وفا داری از این جهان؟ این دیگه خیلی خیال خام میخواد که آدم منتظر وفای این جهان بناش بر اینه که وفا به کسی نکند.
آفره.
این جهان کارش عبور کردنه. حالا تو میخوای بر اساس حال فکر کن، میخوای بر اساس عاقبت، ولی اول فرمود، اول این قصیده، اول این شعر، اول این داستان که عاقبت اندیشی ملاک است. همیشه عاقبت اندیش باش و انسان از این قدرت برخوردار است که عاقبت اندیش باشد و تنها انسان است که میتواند عاقبت اندیش باشد و تنها انسان است که بین مطلق و نسبی قرار. ببین انسان هم نسبی فکر میکنه هم مطلق. هیچ موجودی مطلق فکر نمیکنه، همه موجودات اصلا فکر نمیکنه، اگرم باشن نسبی زندگی کنه. انسان هم مطلق رو میفهمه هم نسبی رو، انسان هم مجرد رو میفهمه هم مادی رو، انسان هم آخر رو میفهمه هم اول رو، انسان هم روح داره هم جسد داره، انسان هم شب داره و هم روز داره، انسان یه حالت برزخی داره، هر دو رو داره و باید هر دو رو فکر کنه، نباید که بچسب به حال از عاقبت غافل باشه. این مجرد فکر کردن خیلی مهمه.
من برو از خانه گردون به در و نان مطلب که این سیاه کاسه در آخر بکشد مهمان رو.
انسان ببینید آقای دارید، انسان اهل هنر هم هست، اهل فکر و عاقبت اندیشی هم هست، چون عاقبت اندیشی و عقل داره هنر داره. اگر انسان عقل نداشت و عاقبت اندیش نبود هنر نداشت. انسان نه تنها موجود هنرمنده که هیچ موجود هنرمندی جز انسان، خود انسان وجودش تصویر هنره. یعنی خداوند اگه هنر رو بخواد به تصویر در بیاره وجود انسان، اصلا خود خداوند انسان رو تصویر هنر آفریده. هیچ جو خداوند احسن الخالقین به خودش نگفت، وقتی انسان رو آفرید فرمود فتبارک الله احسن الخالقین. اگر در خلقت انسان خداوند احسن الخالقینه، التزاماً معنیش اینه که انسان احسن المخلوقینه. ببینیم احسن الخالقین احسن المخلوقین میآفریند یا نه؟
بله.
در کجا این خداوند خودش احسن الخالقین خوند؟
خلقت انسان،
اونجا که انسان را آفرید. پس اگر در خلقت انسان خود را احسن الخالقین خوند، انسان احسن المخلوقینه. و این احسن المخلوقین یعنی چه؟ یعنی مثال حقه. این خداوند مثل نداره، لیس کمثلهی
شبیه.
خدا شبیه نداره، نظیر نداره، مثل نداره، هیچ مثلی نداره. هیچ موجودی من الازل الى الابد مثل خدا نیست، مثل نداره. اما یک امای بزرگ مثال داره. حالا فرق بین مثل و مثال، مثل هم آخر و آخره ها، این کلماتی
فرق نگه دار استاد، یه میان برنامه ببینیم. بله. فرق مثال. بسیار خوب حضرت استاد، این فرق مثل و مثال و مثال.
خداوند مثل نداره به ضبط ولیاری، اما مثال داره. و لهل مثل الاعلا، مثل یا مثال، مثل اعلا داره خداوند، مثال اعلا. حالا فرق بین مثل و مثال چیه؟ مثل شبیه و نظیر و مثلیته، یعنی هم همانند خدا. انسان همانند خدا نیست، ولی مثل اعلای خداست. مثال یعنی مظهر خدا.
آفرین.
توجه فرمودی؟ مظهر بودن مثل نیست.
آفرین.
مظهر بودن انسان مثل اعلاست. و لهل مثل الاعلا. اگر خداوند مثل داشته باشه و مثال داشته باشه، مثل که نداره. تنها موجودی که میتونه مثال حق تعالی باشه، یعنی مظهر کامل خداوند باشه، چه موجودیه؟
انسان.
فقط و فقط و فقط انسانه. تون همه صفات حق تعالی داره منعکسه. به همین جهت است که عرض کردم انسان هم مجرد است هم مادی، هم مطلق است هم مقید. عرض بکنم و هنر، هنرم داره. هنر چی کار میکنه؟ تنها موجود در این عالم هنرمندیه. اوج هنرم من یه وقتم در این برنامه عرض کردم، من اوج هنر رو شعر میدونم. ببین انسان به انواع هنرها آراسته و خلاقیت داره، خیلی هنرهای متنوع و گوناگون داره انسان. مهمترین هنر انسان در شعر متجلی میشه. حالا هنر چیه؟ هنر اونجاست که مطلق و مقید به هم میپیوندن. هنر انسان اونجاست که عقل و احساس انسان با هم متحد میشه. هنر اونجا ظاهر میشه که ظاهر و باطن انسان با هم متحد میشه. تمام نیروهای وجود انسان یکی میشه و یه اثر هنری از خودش ایجاد میکنه. من فکر میکنم نظامی اینجا هنرمندانه داره شاز، یعنی عقل و احساسش یکی شده. در اتحاد عقل و احساس یه اتحاد دیگه هم واقع میشه. اون اتحاد چیه؟ سوژه و ابژه، حالا به اصطلاح ما ذهن و عین. اینجا در بیان نظامی ذهن و عین یک چیز میشه، سوژه و ابژه یک چیز میشه، عقل و احساس یک چیز میشه. داره به این زیبایی صحبت میکنه و انسان رو مثل اعلای حق تعالی میدونه با همین بیانی که داره میگه. ببین داره درویش به خواجه چه حرفایی میزنه، میگه تو داری کج میبینی، اشتباهی دوبینی، عاقبت کارو بیاندیش. انسان هم میتونه حالو ببینه هم عاقبت رو. چرا با یه چشم نگاه کنی؟ با دو چشم باید نگاه کنی؟ با یه چشم؟
دو چشم.
خود قرآن کریم فعلم نجعل له عینین لسانن و شفتین، دو تا چشم و هدیناه نجدین، دو تا چشم داریم، یعنی چشم حال و آینده، دنیا و آخرت. این دو چشم اینه، یعنی دنیا رو که میبینی آخرت هم ببین. آخرت هم این نمیشه فقط در آخرت من دنیا رو فراموش کرد و نمیشه دنیا رو فقط گرفت و آخرت رو فراموش کرد. با دو چشم ببین. و لسانن و شفتین، یه زبان داری، دو تا لب، یه لب داریم، دو تا لب، دو تا لب داریم. آن زبان یکی، یکی بگو دو بشنو، دو تا بشنو یکی بگو. زبان یکیه، دوگانه زبان نباش، دو جور حرف نزن، ظاهر و باطنت هم یکی باشه، تو زبانت بیاد. اما با دو چشم عاقبت هم ببین. داره درویش پن میده.
استاد این شعر جناب حافظم خیلی زیباست، میگه در این عالم اگر سودی است با درویش خرسند است، خدایا منعمم گردان به درویشی و خرسندی. میتونیم بگیم درویش کسی است که چون اسیر دنیا نمیشه زیبایی های دنیا رو میبینه.
همینطوره. و به علاوه از زیبایی دنیا به یک معانی ثابت مرسلی دستش بنده که اینا هیچی در مقابلش نیست. این زیبایی ها در پرتو زیبایی های بالا داره میبینه.
زندگی او آینه ای میشه که عاقبت رو نشون میده.
خدایا منعمم گردون به درویشی و خرسندی. این توجه کن در همین شعر چقدر مطلب هست. منعم یعنی کسی که دارای نعمت های بیکران. این منعمه. به چی منعم باشم من و نعمت های بیکران داشته باشم؟
به درویشی.
به درویشی و خرسندی. یعنی چی؟ یعنی حالا که درویشم و مال دنیا کم دارم ناراضی نباشم. عمدتون خرسندیه. اگر دستت به معانی غیبی، به معانی الهی بند باشه، به همین مالکم خرسندی. و اساس سعادتمندی خرسندیه. عرض کردم معالندیشی و عاقبتندیشی که خصلت انسانه، کسی مالندیشی داره که این عالم رو رمز عالم بالا میدونه. توجه کنی رمز نگره. این مثل اعلا که عرض کردم، انسان مثل اعلاست و مثال اعلاست. هی اعلا میبینه، پایین نمیبینه. هر عالم پایینی رمز عالم بالاست، یا نه؟ عالم بالا رمز عالم پایینه یا عالم پایین رمز عالم بالا؟
بالا رمزه.
دنیا رمز یه عالمی است در باطن خودش. دوباره اون عالمی که در باطن رمز یه عالمی است در باطن خودش و اون رمز عالم دیگری و همینطور و همینطور. هی این مثل و مثال بالا میره تا به حضرت حق تبارک و تعالی برسه. ببین انسان وقتی که سقوط کرد، هبوط آدم ابوالبشر هبوط کرد از جنت. هبوط یک سقوط بود، ارتکاب یک گناه یا ترک اولا بود. با سقوط خودش در حجاب شد. وقتی ما سقوط کردیم در حجاب رفتیم. حجاب چی؟ حجاب ماده، حجاب زمان، حجاب مکان، حجاب طبیعت. از اون یه جنتی به عالم طبیعت آمدیم، طبیعت بر ما حجاب شد، سقوط ما و هبوط ما ما رو در یه حجاب فرو برد. ما اکنون در حجابیم. چه حجابی؟ حجاب زمان، حجاب مکان، حجاب نفسانیات، حجاب طبیعت، تو حجاب. خب کی از این حجاب در میایم؟ همیشه باید در حجاب بمونیم یا در میایم؟ با عقل و عنایت الهی خداوند عقل به ما داده که بتونیم از این حجاب در بیایم. با عقل و استمداد
و عاقبت اندیشی،
با عاقبت اندیشی و استمداد از حضرت حق جلت عظمته، باید از این حجاب به تدریج بیرون بیاییم. از این حجاب که بیرون آمدیم و چشم ما به سعه جهان هستی باز شد، لایتناها زیر پر شماست. الان در حجابی، دو قدم بیشتر نمیتونی حرکت کنی، هیچی نمیبینی.
بله.
اما وقتی از این حجاب طبیعت در آمدی و مسئله اعلا شدی، مسئله اعلا رو دیدی، یعنی خود واقعی تو دیدی، الان در خود خودت، در خودت در حجابی، الان با حجاب های خودی پوشته شد. اون خود واقعی که مثال اعلای حقه، از این حجاب های طبیعت وقتی بیرون اومد، اون وقت وسعت عالم هستی لایتناهیه، اون وقت در لایتناهی پرواز میکنی. این چیزیست که داره این درویش
خیلی زیبا
به خواجه داره میگه،
در واقع به ماها داره میگه،
به ما، به همه آدم ها میگه.
عمر بازی چه به سر میبری، بازی از اندازه به در میبری.
بازی از اندازه به در میبری،
همون تعبیر قرآنی که انسان نباید بازیچه باشه، باید بازیگر باشه.
نه، و تعبیر لطیفتر قرآن کریم اینه که زندگی دنیا رو لهو و لعب، انما دنیا لعب و لعب. اصلا دنیا یک بازیه. میگه حالا تا یه حد بازی بد نیست، اصلا ما خب بازی کنیم بازی خوبه، اما داره نظامی چی میگه حکیمانه؟ میگه از اندازه به در میبری، یعنی در یه حد معینی باید بازی کرد یا تمام عمر تو بازی بود؟
نه، باید بازیه.
آقا همون فوتبالیست هم که بازی میکنه در میدان فوتبال، بعد خسته میشه میاد بیرون دیگه تمام میشه بازی، یعنی از اول ابتدای عمرش تا آخر عمرش تو میدان فوتبال بازی میکنه؟
نه
نمیشه که همیشه تمام عمرت بازی میخوای بکنی؟ بازی بکن، در یه لحظه های یه لحظه از بازی بیا بیرون.
و علم انما الحیات الدنیا لعب و لح و زینت و تفاخر
و ان الدار الاخره لهی الحیوان. حیوان یعنی چی؟ اینجا حیوان نی،
حیوان
مبالغه در حیاته.
حیات
صیغه مبالغه است، حیوان یعنی حیات و زندگی دائم، یعنی خرسندی الی الابد. این حیوان بعضی فکر کنن یعنی حیوان، حیوان نی، حیوان یعنی حیات، مبالغه. یعنی زندگی جاودان، نه زندگی مادی منقمر در حجاب. یعنی زندگی ابدی. ان الدار الاخره لهی الحیوان، عاقبت اندیشی که اینجا داره میگه.
بله. بعد میگه انسان تا از وادی هوا و هوس بیرون نیاد، همیشه
در حجابه،
در بازی کردن و بازی شده،
بازیه، آره، بازی میکنه، یه عمر بازی میکنه، آخرش هم به نتیجه هم نمیرسه.
به قول مولوی، خلق اطفالن جز مست خدا، نیست بالغ جز رهیده از هوا.
جز رهیده از هوا، یعنی رهیده از این بازی ها.
تا از این دنیا نرستی کودکی، بی زکات روح که یا بی زکی.
واقعا هم خیلی سستنصری و فکر کوتاه میخواد که آدم فکر کنه هیچی جز این چند روزه نیست. این خیلی آدم باید فکرش کوتاه باشه، حقیقتا کوتاه فکریه، یا شاید بچه هم اینجور فکر نکنه، فکر کنه همینه و تموم میشه. بابا این که خیلی لغوه، مسائلی هست در خلقت، غرضی هست، آفرینش خیلی بزرگتر از این حرف هست، غرض و غایاتی هست. اینا رو آدم توجه نکنه خیلی کوتاه فکریه و سستنصری.
حالا این بیت هم تمام فرمایشات حضرت عالی رو نتیجه گیری میکنه، میگه چون نظر عقل به غایت رسید، دولت شادی به نهایت رسید.
عقل به غایت رسید، حالا عقل شادی به غایت میرسه، مسئله اینجا چون به عقل به غایت میرسد، اونجا دولت شادیه. اونجا دیگه غم نیست، یه غصه نیست، فقدان نیست، نقص نیست، فتور نیست، سستی نیست، پیری نیست. اونجا مرسل رهاست، ابدیت،
بهشت سعادت،
سرمدیت، لایتناهی. لایت چرا پایان نداره؟ چون لایتناهیه. اونجا میرسه عقل، به اونجاها میتونه آدمو ببره. ببین عقلانی هم هست و شاعره، ولی برای عقل چقدر بها قائل میشه؟
بله. سر مکش از صحبت روشن دلان، دست مدار از کمر مقبلان. خیلی قشنگه
این صحبت.
خار که هم صحبتی گل کند، قالیه در دامن سنبل کند.
این هم صحبتی روشن دلان چقدر حرف مهمه. هم نشینی اینجا ببین، هر بیتی یه فضای جدید رو میگشاید. هم نشین تو درست انتخاب کن آقای لاریجانی. روشندل، روشندل کیه؟ حکیمه، حکیم روشندله، عاقل، خردمند. با خردمندان بنشین، با حکیم معاشرت کن، با جهال منشین. هم نشین در تو اثر داره.
آفره،
اصلا عجیبه. هم اثر هم نشین خیلی عجیبه ها. المرء یعرف به خلیله. اصلا آدم رو میخوایی بشنسی، هر آدمی رو
به دوستش بشنسی،
به دوستش نگاه کن، ببین دوستش چی کاره است، میفهمی اونم این کاره است. اثر داره، سخن اثر داره. اینه که داره توصیه میکنه که همنشین خوب رو انتخاب کن که حکیم باشه. ببین فاصله بین حکمت و دانش، بسیاری از مردم امروز مغرور دانشن. ما منکر دانش به هیچ وجه نیستیم. دانش دانشه. ببینم علم یا دانش با حکمت چه فرقی میکنه؟ بین دانش و حکمت فرق هست یا نه؟
بله،
فاصله عمیق بین دانش
حکمت.
و حکمت هست. حکیم خیلی کمه. حکمت، برو حکمت رو جستجو کن. نمیگیم دانش نیاموز، بیاموز دانش رو، اما دانش به حکمت نمیرسه. حکمت خیلی بالاست، خیلی متلاعیه. یک شکاف عظیمی بین دانشی که در حد ظاهر باقی میماند و امور محسوس رو بررسی میکند و حکمت که عاقبت اندیش است و جاودان خرد است، فاصله عمیقی است. باید همیشه ضمن اینکه دانش آموزی میکنی و به دانش اقبال میکنی و توجه میکنی و میآموزی، کار خوبی است، حکمت را هرگز فراموش نکن و الا عقب میمانی و این فاصله همچنون باقی میماند.
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید که حواریون از حضرت عیسی سوال کردن با که بنشینیم، من نجالس. فرمود که من یذکرکم الله رؤیته
و یزید فی علمکم منطقه
منطقه
و یرغبکم الی الاخره
الاخره عمل.
یعنی با کسی بنشین که یک کلمه هر که میزنه بر حکمت تو بیفزاید، نه اینکه بر جهل تو افزوده کنه، نه اینکه نامربوط بگه. آخه نامربوط گفتن چقدر آدم نامربوط بشنوه، هی نامربوط بشنو، هی گوشه بذار تو گوشه، هی نامربوط بشنو. چقدر نامربوط میخوای بشنوی؟ من یذکرکم الله رؤیته،
به یاد خدا بینید.
کسی که اصلا نوع نگاهش، وقتی بهش نگاه میکنی اون نگاه تو رو دیگرگون میکنه. اصلا با نگاهش میشه فهمید که یه موجود دیگه است و یک کلمه که حرف میزنه منطق تو رو بالا میبره، سطح فکر تو رو بالا میبره. با اینا باید نشست و برخاست کرد و این مرتب گوشه تو گوشت بذار، هی گوش بده. این روزان که خیلی فراوانه. آچی گوش میدی؟
هیچ. دلا نزد کسی میرو که او از دل خبر دارد، به زیر آن درختی رو که او گلهای تر دارد.
گلهای تر دارد، نه گلهای خشکیده پر شده.
آره آره. مولوی میگه هر که خواهد هم نشینی با خدا، گو نشینن در حضور اولیا. واقعا ما چقدر محرومیم از همنشینی با اولیای الهی. به نظر من فقر معنوی و اخلاقی امروز ما همینه که ما قدر اولیا رو
نمیدانیم
یا نمیشناسیم. خار که هم صحبتی گل کند، قالیه در دامن سنبل کند. روز قیامت که برات آورند، بادیه را در عرصات آورند. ظرفا رو میارن و خالی
آره میکنن. اونجا عرصات یعنی همه چی ظاهره،
چی توشه اینا. آره. ظاهر
چی توت بوده حالا. آره. حالا ظاهر میشه. آره. درون حالا ظاهر میشه.
آره.
تا در این دنیا بوده نمیدونستی چه. آره. حالا معلوم میشه چی داشتی، چی اکتساب کردی در این مدت. بله.
متو میگه صحبت نیکان که ادب داشتن، ده به یک از کاشته برداشتن.
ده به یک از کاشته برداشتن.
من جا بالحسنه
فلهو عشر امثالها.
او این اشاره به این آیه داره.
بله. مرتب از آیات قرآن استفاده میکنه.
همش آیه قرآن بود. بله. حضرت استاد چقدر این بیت که اشاره به آیه قرآن داره، صحبت نیکان که ادب داشتن، ده به یک از کاشته برداشتن. که اشاره هم آیه قرآنی فرمودی
فلهو عشر امثاله ها
من جا بالحسنه
فلهو عشر امثاله ها ده برابر میدیم
اما من جا بالسیئه
همون مثلشو میدیم
لا یجزا الا مثلا چطور ما معمولا خلاف این عمل میکنیم یکی هزار خوبی میکنه با یه بدی همه چی رو
متاسفانه برای اینکه اون جنبه تجریدی الهیمون کمه
آفه
اگه مسئله علای حق بودیم کار الهی انجام میدادیم
خیلی حکیمانه فرموده اون منظر توحیدی نیست
ببین ما همیشه این جنبه تجریدیمون رو فراموش میکنیم و این خیلی مهمه ببین همه این حرفایی که تا حالا زدیم و از اول تا آخرین کتاب که بخونی و هر کتاب اینا جنبه تجریدی داره اگه تجرید نباشه انسان نمیفهمه این جنبه تجرید یعنی مجرد بودن اون جنبه تجردی انسان مورد فراموشی واقع شده
آفره.
یعنی فقط چیزهای مادی زودگذر زمانی و مکانی رو میبینیم اگر میدانستیم که انسان یه جنبه تجریدی داره تجرید غیر از جنبه ما الهیه انسان چون تجرید داره میتونه الهی باشه خدا که مادی نیست خدا مجرد محضه با تجرید میشود الهی شد اگر کسی به جهت تجریدی خودش توجه داشته باشه و بدانه که انسان همیشه دو جنبه داره به یک جنبه از جنبه دیگه غافل نشود واقعی میتونه خوب بفهمه
آفرین خیلی نکته لطیفیه
واقعا خیلی
به ما زمانی میتونیم به همون کمال بندگی برسیم که از این منظر
یه در واقع خودمون رو بشناسیم
آره.
ما یه موجود معمولی نیستیم دو جنبه الهی و ماده داریم دنیوی و اخروی داریم مجرد و مادی داریم عقلی و حسی داریم رحمانی و شیطانی داریم این اگه بدونیم
مشکلات.
به تعادل برقرار کنیم وقت فلهو عشر امثاله ها درست میشه
آنه. یا یدرون بالحسنت سیعه میکنیم بدی ها رو با خوبی جواب میدیم خداوند امیدواریم که اینو این صفت اخلاقی رو روزی ما بکنیم
انشاءالله
چقدر اینها با مزاق قرآنی اخلاق رو میگن چقدر لطیفه
یعنی به نحو احسن از قرآن کریم استفاده میکنن
این دستبندی هایی که معمولا امروز میشه اون زائقه معنوی و اخلاقی رو
معنویت کم شده معنویت
کم شده
آره. متاسفانه
آره
معنویت
خیلی فضای زیبایی است اگه ما استفاده کنیم
البته معنویت رو کم نمیشه باید بگیم ما دور شدیم از معنویت
ما دور شدیم بله
ما دور شدیم از
باران بله. رحمت الهی که مدام میباره بله بله ما به قول اون بادیه رو از دست میدیم خیلی استفاده کردیم حضرت استاد دردم از یار است و درمان نیز هم دل فدای او شد و جان نیز هم هر دو عالم یک فروغ روی اوست گفتمت پیدا و پنهان نیز هم این پیدا و پنهانی حضرت استاد میفرماید باعث میشه که انسان به مقام تجرید برسه انشاءالله تا دیدار دیگر به اتفاق حضرت استاد با همه شما خوبان خداحافظی میکنید و السلام علیکم و رحمت الله